پرژن بی ام از تقدیم می کند.
عبدالبها، سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم، مجری این برنامه عبدالبها سر خدا.
به آخرین قسمت از مجموعه عبدالبها سر خدا رسیدیم. خیلی خوبه که اینجا از استاد بهرام فرید که در همه مواقع همراه و راهنمای ما بودند تشکر و قدردانی کنیم و امیدوار باشیم که این همکاری و همیاری هم در برنامه‌های بعد ادامه داشته باشه. ما امروز قطعاتی رو که از برنامه‌های متنوع این برنامه انتخاب کردیم برای شما همراهان همیشگی بازپخش می‌کنیم. امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید.
یعنی آیا میدانید سر الله کیه یا نمیدانید؟ بدانید که سر الله اولین کسی است که من یسر الله یعنی حضرت بهاءالله مؤمن شدم. پس بنابراین میشه فهمید چون یکی از القاب حضرت عبدالبها سر الله است، ایشون جز نخستین مؤمنین به حضرت بهاءالله محسوب میشدن. از سوی دیگه این که حضرت عبدالبها به حضرت بهاءالله شارع امر بهایی معرفت کامل داشتن، تعهدی رو به ایشون الزام میکرده و اون تعهد عبارت است از اثبات عبودیت نسبت به مقام الوهیت حضرت بهاءالله. به همین جهت ما هر چقدر حضرت عبدالبها رو به ستاییم و ستایش بکنیم، باز بر میگردیم به همان نام عبدالبها در مقام عبودیت و فنا، چنان که تا آخرین لحظات، حتی الان که ما حضرت عبدالبها رو میخواییم در شب صعودشون، در شب درگذشتشون یاد کنیم، به مناجاتی میپردازیم که اون مناجات حاکی از فنا و عبودیت محض نسبت به حضرت بهاءالله. اونجا میفرمان ای رب اجعلنی فداء للارض التي وتعطا اقدام الاسفیاء فی سبیلی، میفهمن که مرا به این مقام برسون که فدای خاک پای احبای حضرت بهاءالله بشم، دوستداران حضرت بهاءالله بشم. حالا این نکته، یعنی عبودیت، رمز ماندگاری حضرت عبدالبها نیز هست.
دوستان عزیز، خوشحالم که با ما همراهید در این اولین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا. صحبت از عبودیت شد. در لغتنامه ده خدا ذیل کلمه عبودیت نوشته شده پرستیدن، بندگی کردن. آیا از عبودیت صحبتی در تاریخ ادیان شده؟ آیا این مقام در ادیان پیشین اهمیتی داشته؟ آیا عبودیت یک مقام عرفانی بوده؟ این سوالات رو با جناب بهرام فرید در میون گذاشتم.
مقام عبودیت مقامی است در عرفان اسلامی دست کم در تاریخ ادیان در اسلام مطرح شده بود. به خاطر میارم یک بیانی که مشهور بین عرفای اسلامی منسوب به امام جعفر صادق در یک کتابی به اسم مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه. در اون کتاب که در حقیقت نوشته یک عارف قرن دومی به اسم فضیل عیازه و منسوب به امام جعفر صادقه، یک جمله کلیدی مطرح شده تحت این عنوان که العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، یعنی عبودیت یک ذاتیست، گوهر گرانبهاییست در ذات خودش ربوبیت نهفته است. یعنی کسی که به مقام عبودیت میرسه در واقع به مقام ربوبیت هم نائل شده، اگر بتونه به کنه و جوهر و گوهر اون مقام عبودیت و فنا نائل بشه. از این رو تمام متفکران اسلامی مخصوصاً عارفان اسلامی به مسئله عبودیت به عنوان غایت تمام کمالات نوع انسانی توجه داشتن و راجع به اون مطلب نوشتن. مثلا برای نمونه اگر بخوایم یاد بکنیم، یک آیه هست در قرآن که میگوید ما آیات خودمون رو در آفاق و انفس به ودیعه گذاشتیم، نشون دادیم. میگن این آیات در آفاق و انفس عبودیت، یعنی این که اگر عبودیت رو بشناسیم اون آیه الهی رو در هر شیئی میتونیم پیدا کنیم و بفهمیم. حتی آیه دیگه در قرآن هست که میگه من امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردم اما اونها نتونستن تحمل بکنن مگر انسان. بعد میگفتن این امانت چیه؟ حضرت عبدالبها میفرمان این امانت میتونه هزار معنی داشته باشه ولی معنی اصلیش عبودیت، یعنی تمام آسمان و زمین میتونستن آیات شکوه و جلال و کمال خدا باشن الا همون آیه عبودیت. ببینید نگاه حضرت عبدالبها به تفسیر قرآن هم چگونه است، یعنی اینکه اصول تفسیری حضرت عبدالبها در هر کمالی معطوف به عبودیت و فناء فی‌الله. منظور حضرت عبدالبها از عبودیت بذل هر چیزی که انسان در اختیار خودش داره تا در حق فانی کنه و بتونه به اون افتقار حقیقی برسه تا غنای خداوند رو درک بکنه. در حقیقت عبدالبها اون لقبی بود که خود حضرت عبدالبها انتخاب کردن، کسی که القاب بسیار پرشکوهی مثل سرکار آقا، حسن اعظم، سر الله، حضرت من اراده الله و فرع منشعب از اصل قدیم رو داشتن اما در طول قیادت خودشون در امر بهایی فقط یک نام رو انتخاب کردن و اون عبدالبها بود. گفتم که از دل و جان برده قراری نیست مرا تاب سکون، گفت به یک بار قطره دریای منی دم چه زنی بیش، غرقه شو و جان صدف پر ز گوهر دار. میبینید که اینجا قطره رو در مقابل دریا قرار داده. وجود ما مثل قطره است و وجود خداوند یا مشیت اولیه مثل دریا، و برای همین هم میتونیم به این شعر مولانا استناد کنیم که گفته بود قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. اما نمونه دیگر، حضرت عبدالبها در یک مورد از مناجاتهای خودشون میفرمند چون مرغ سحر در دام محبت تو گرفتار گردم و شب و روز بنالم و بزارم و بگریم و بگویم یا بها العبها. ببینید این مرغ سحر، فقط همین کلمه چقدر در ادبیات فارسی ما وجود داشته، به کار آمده. امشب نه بیاض روز برمی آید، نه نالی از مرغ سحر می آید، سعدی گفته بود. یا ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. بذارید نمونه دیگری از آثار حضرت عبدالبها در طی مناجات. ای بی نیاز یاران را محرم راز نما، و آینه قماز کن. خب اینجا آینه قماز برای ما معماز، که منظورشون چیه؟ با کمی جستجو یاد این شعر مولانا در مثنوی میفتیم. عشق خواهد تین سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. آینه دانی چرا قماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. میبینید که حضرت عبدالبها اشراف کاملی به ادبیات فارسی مخصوصا شعر فارسی داشتن. به جرأت میتوان گفت که اگر حضرت عبدالبها میخواستن در مقام شعر و شاعری اثری از خودشون بر جای بذارن، یکی از بهترین آثار ادبی رو خلق کردن.
شنوندگان عزیز، اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارین به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدین. قبل از استراحت جناب فرید گفتن که حضرت عبدالبها اگه میخواستن شعر بگن حتماً یکی از بهترین آثار ادبی رو خلق می‌کردن و من با این گفته جناب فرید یاد اون مناجات معروف افتادم که به صورت شعر و اینطوری شروع میشه: ای خدای پر عطای ظلمنن، واقف جان و دل و اسرار من، الی آخر.
حضرت عبدالبها راجع به تب خودشون هم همین رو میفرمایند، یعنی میفرمایند شاعری برای حضرت عبدالبها شعر نوشته بود و این شعر رو تقدیم کرده، در جواب حضرت عبدالبها یک نامه مینویسن و اما این تب من مخاطب منه و بهش میگم من به تو ای تب خیلی وفا دارم و تو باعث شدی مهربانی من جلوه بکنه. چرا؟ برای اینکه منو بیدار نگه داشتی تا من به ذکر احبا، به ذکر باهائیان و دوستان و آشنایان، حتی اغیار بیفتم. این تلقی حضرت عبدالبها جز تلفیق مهربانی حضرت عبدالبها با ذات خودشون نیست. یعنی تو گویی که اگر نام دیگری بعد برای حضرت عبدالبها قائل می شدیم، کینونت و ذات مهربانی است. ما از حضرت عبدالبها هیچ خاطره نداریم که حزن‌انگیز باشه یا کسی رو آزرده خاطر کرده باشه و به کسی دشنام داده باشن یا حتی نامهربانی کرده باشن. حضرت عبدالبها در جواب نامشون به عمه خودشون که نسبت به حضرت بهاءالله پدر حضرت عبدالبها اعراض کرده بود و در زمره ازلی ها شد و به مخالفت برخاست، اونجا به دفعات از این عمه به عمه مهربان یاد میکنن. این عمه کوشیده بود که به تخریب دین بپردازه. حضرت عبدالبها فرمان من هر موقع یاد مهربانی تو میافتم از خود بی خود میشم. یعنی حضرت عبدالبها به گونه مهربانی رو میدیدن که هیچ سدی یا حائلی نمیتونه مانع نفوذ و اجرای اون بشه. تنفیذ قلب مهربانی حضرت عبدالبها به گونه بود که حتی دشمنان ایشون رو هم در بر میگرفت. یعنی ما حتی دشمنان ایشون رو هم نداریم و نمیبینیم و نشنیدیم که از حضرت عبدالبها خاطره غیر مدارا و مسامحت داشته باشن. برای همین حضرت عبدالبها دائما اصرار میکردن که به حقیقت مهربان باشید، نه به ظاهر. ادای مهربانی رو در نیارید، تقلیدی از مهربانی دیگری نکنید، مهربانی رو بفهمید، مدارا رو بفهمید، یگانگی رو بفهمید و اونجوری زندگی کنید، اونجوری رفتار بکنید. به همین خاطر صفت ممتاز حضرت عبدالبها همین مهربانی بوده. برای همین اگر کسی هم یادش میرفته که حضرت عبدالبها مهربان هستن، حضرت عبدالبها تو نامه ها میفرمودن که لطفاً تأکید کنید. مثلا ببینید در ضمن یک لو، مهربانی مرا به کمال تأکید برسانی. به یکی از بهایان دیگه که مخاطب ایشون نمیفهمن، به مستر یوحنا داوود نهایت مهربانی مرا ابلاغ کن. یا در جای دیگه به شخص دیگری میفهمن تا بدانی دل و جان عبدالبها به چه درجه به تو مهربان است. حالا در اینجا یه مسئله دیگری هم مطرح میشه که آیا فقط حضرت عبدالبها بودن و چه شباهتی که غربی ها در مواجهه با حضرت عبدالبها میدیدن همین صفت مهربانی بوده که در حضرت مسیح سراغ میگرفتن. برای همین هم حضرت عبدالبها در ضمن یکی از نامه هاشون این جمله در مورد حضرت مسیح میفرمایند: شما به نهایت وضوح میدانید که حضرت مسیح به نهایت محبت و مهربانی بود. برای همین هم هست که وقتی حضرت عبدالبها رو میدیدن اهل غرب در اون سفر 2-3 ساله که ایشون به غرب تشریف بردن، همیشه فکر میکردن اگر قرار باشه مسیح رو جلوه بکنیم و در زندگی امروزمون ببینیم، جز در قامت استوار و محکم حضرت عبدالبها نمیتونستن تصور بکنن. به همین خاطر در اون اسفار حضرت عبدالبها رو به عنوان رجعت مسیح میشناختن. اگر بگیم به خاطر دانش بوده، گمانم این است که باید تجدید نظر کنیم، بلکه صرفا به خاطر قلب مهربان ایشون بوده.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، اینجا رادیو پیام دوسته و شما در حال شنیدن برنامه عبدالبها سر خدا هستین. تو این قسمت ما به مهربانی حضرت عبدالبها میپردازیم. از جناب فرید پرسیدم آیا چنین نوع از مهربانی به درد جهان معاصر میخوره؟ چطوری میشه بین جهانی که تا این اندازه بیرحمه و این نوع از مهربانی یک تعادلی ایجاد کرد؟
وقتی به جهان معاصر خودمون نگاه میکنیم، به جهانی که در ابتدای قرن بیستم هستیم و همینطور در نابخردی ها و عدم عقلانیتی که در قرن بیستم از نوع انسانی مشاهده کردیم، رفتار خشونت، پرتعصب، کینه توزی و انواع اقسام کشتارهای فردی و دست جمعی، جنگهای متتابع، نابرابری‌های اقتصادی، گاهی فکر می‌کنیم که زندگی حضرت عبدالبها چه تأثیری در جهان ما داشته و چقدر با اون چیزی که حضرت عبدالبها مطمع نظر داشتن متفاوت.
گمان نمی کنم شخصی بر فصاحت بیان، قدرت تمثیل و توضیح و احاطه دقیق به آثار مقدسه یهود و مسیحی و اسلام حتی در بین قوم ممتازی که وی بدان متعلق است بتوان یافت. نوع مکاتبات ادوارد براون با حضرت عبدالبها در اختیار ما هست و میتونیم اون رو با دقت مورد لحاظ قرار بدیم و دریابیم که این گفته ادوارد براون چندان تعارف نبوده، بلکه عین واقعیت و حقیقت مطلبی بوده که او از حضرت عبدالبها دریافت کرده. به عبارت دیگه آثار حضرت عبدالبها، نامه های ایشون، رسائلی که نوشتن، کتاب هایی که تدوین کردن گویای این مطلب هست که از نخستین روزهای زندگی در بغداد اما با اجازه حضرت بهاءالله پدر بزرگوار ایشون شارع امر بهایی شروع به تحریر و تدوین کرده.
دوستان عزیز، این برنامه عبدالبها سر خداست که دارین میشنوین و ما در این قسمت از برنامه همونطور که شنیدین به آثار حضرت عبدالبها میپردازیم. از جناب فرید از اولین آثار حضرت عبدالبها پرسیدم و داستان پشت نوشتن این آثار.
در حقیقت باید گفت که آثار حضرت عبدالبها در نخستین روزهای ادرنه به اجازه حضرت بهاءالله آغاز میشه. بعد از اون لو شاید مشهورترین اثر ایشون تفسیر معروف بر حدیث کنتو کنزن مخفیان باشه که خیلی از مورخان بهایی بر این اعتقادن که این اثر در بغداد نوشته شده و در سن 14 یا 16 سالگی، اما قرائن و از جمله دست خط خود حضرت عبدالبها نشون میده که این اثر در ادرنه و در حوالی سن 20 یا 22 سالگی نوشته شده. در ادرنه یکی از مشایخ اهل تصوف از حضرت بهاءالله سوال میکنه که آیا میتوانند تفسیری بر حدیث کنتو کنز مرقوم بفرمایند. حضرت بهاءالله این وظیفه رو به حضرت عبدالبها محول میفرمایند و ما اینجا یکی از شاهکارهای حضرت عبدالبها رو در سن جوانی به تعبیر خود ایشون سباوت در اختیار داریم که در این حال که منتشر شده حاوی تسلط کامل ایشون بر مبانی عرفان و تصوف و فلسفه اسلامی است. خود همین اثر به تنهایی اگر از حضرت عبدالبها باقی مونده بود شاهد کافی بود که تالی تمام شارحان فصوص الحکم ابن عربی است، درست با همون وثاقت و به همون احاطه که شارحان فصوص الحکم از ابن عربی مطلب می نوشتن، حضرت عبدالبها به همون نحو مطلب رو تمام کردن. وقتی به عکا می رسیم، حضرت عبدالبها باز به فرمان حضرت بهاءالله الوای دیگری هم مرقوم کرده بودند. از جمله شخصی از مؤمنان از حضرت بهاءالله تفسیر بسم الله می طلبه. این هم از به عهده حضرت عبدالبها محول میشه و ایشون این اثر گران سنگ رو از خودشون برای ما بر جای گذاشتن. کسی از آیه روم از قرآن سوال میکنه، باز حضرت بهاءالله این رو هم در وظیفه حضرت عبدالبها قرار میدن و ایشون این اثر بسیار مهم رو مرقوم میفرمایند. کسی در عرصه سیاسی میخواد بپرسه که آیا ایران رو میشود عاقبت به جای امن و صلاح برد؟ اوضاع ایران چگونه میشه به سامان رسید؟ این در عصر قاجاره، این زمان ناصرالدین شاست و حضرت بهاءالله این در پاسخ چنین کسی به حضرت عبدالبها دستور میدن تا رساله تحت عنوان رساله مدنی نوشته بشه.